9 بامداد در تهران، 6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. زین العابدین بن علی به عربستان سعودی پناهنده شده است. بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا انجام می شود و ده ها نفر از زائران هندو به دلیل تراکم جمعیت کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده ی تونس به عربستان سعودی پناهنده شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی که نامش فاش نشده اعلام کرد هواپیمای حامل زین العابدین بن علی صبح امروز شنبه در فرودگاه جده به زمین نشسته است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده. زین العابدین بن علی دیروز جمعه پس از 23 سال از مقام ریاست جمهوری تونس کنارگیری و کشور را ترک کرد. بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و ریاکتور آب سنگین عراق در روز شنبه بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت نماینده آن کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. یک دیپلمات مقیم وین هم به خبرگزاری رویترز گفته است نماینده روسیه در این بازدید دو روزه شرکت نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به دعوت ایران گفت بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران نمیتواند جایگزین مذاکرات هسته‌ای و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود. اتحادیه اروپا نیز دعوت ایران را رد کرده است. به گفته علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس، کشورهای مصر، سوریه، ونزوئلا و الجزایر برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند. و مقام‌های ایالت کرالا در جنوب غربی هند روز شنبه اعلام کردند بیش از 100 نفر از زائران هندو به دلیل تراکم جمعیت جان خود را از دست دادند. این حادثه روز جمعه و به دنبال وقوع یک حادثه رانندگی در جاده‌ای رخ داد که در آن هزاران نفر از زائران هندو در حال بازگشت از مراسم مذهبی خود بودند. در این حادثه 102 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. به گفته منابع پلیس، یک دستگاه جیپ در حالی که شمار سرنشینانش بیش از میزان ظرفیتش بود، از جاده منحرف و با زائران پیاده برخورد کرد. این سانحه موجب وحشت میان افراد و زیر دست و پا ماندن شماری از آنان شد. و خبر آخر این که شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت روسنفت متعلق به دولت روسیه روز جمعه مشارکت خود را در بهره برداری از منابع انرژی در نواحی قطب شمال اعلام کردند. مدیران دو شرکت بی پی و روسنفت توافقنامه‌ای را برای هر دو کشور و همچنین صنعت نفت و گاز جهان تاریخی و بی‌بدیل خواندند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و در اینجا میرسیم به پخش برنامه پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از پخش پیک فرهنگ در همینجا من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم. بمانید با ما با پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته با فراخوان نخستین دوره مسابقه داستان نویسی در جشنواره تیرگان تورنتو در گفتگو با عباس معروفی دبیر مسابقه داستان نویسی این جشنواره.
تا پایان ماه فوریه این مدت رو ما تمدید میکنیم
و پیشاپیش 26 امین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، بررسی وضعیت موسیقی زیرزمینی در ایران در گفتگو با ترنگ آبدیان، مستندساز و کارگردان فیلم نه یک توهم درباره این گونه از موسیقی.
دارای یک صمیمیت خاصی هستند و خیلی تاکید میکنن روی آزادی بیان.
اول خبرها. دو رویداد روزهای اخیر را که حوزه فرهنگ را با حوزه سیاست پیوند زد، با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار فرهنگی در میان می‌گذاریم. ماجرای برخورد با نمایش هدا گابلر و اعلام فهرست ناشران برانداز، احضار کارگردان و دست‌اندرکاران نمایشنامه هدا گابلر برای اخذ توضیح به دادسرای انقلاب و توقیف اجرای این نمایش از روز سه‌شنبه در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران. پیش از این اقدام، خبرگزاری فارس نمایش هدا گابلر نوشته هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس نروژی را از جمله محلی برای اباحه‌گری، ابتذال و عادی‌سازی چند شوهری توصیف کرده بود. اما محمد حسینی، وزیر ارشاد، ضمن رد این گونه نظرها و اغراق‌آمیز خواندن آنها از برگزاری نمایش دفاع کرد. آیه سرکوهی، بپردازیم به جزئیات و سابقه این خبر.
نخست توجه بکنید که خود این نمایشنامه که از بهترین آثار هنری دنیا هست و این نمایشنامه در واقع نمایشنامه‌ای است که حقوق زنان دفاع میکنه و تاکید بر این میکنه که زن باید هویت و شخصیت مستقل خودش رو داشته باشه. هیچ ربطی به این اتهامات فساد و نمیدونم اباحه‌گری و اینا که خبرگزاری فارس و دیگران مطرح کردن نداره. در سال این نمایشنامه یک بار در جشنواره اجرا شده با اصلاحات و تحقیقاتی و متناسب شده با جمهوری اسلامی. بعدم دوباره با تحقیقاتی بهش اجازه اجرای عمومی دادن. اون عکسایی هم که خبرگزاری فارس به عنوان اسلام مدارک جرم منتشر کرده، عکسای زنان هنرپیشه هست با کلاهگیس، به صورت یک کلاهگیس هم کاملا مشهود باشه. اینم فتوای امام خمینی است که گفتش که در نمایشنامه خارجی میشه از کلاهگیس استفاده کرد طبق معیار سانسور وزارت ارشاد. بعد جمهوری اسلامی هیچ خلافی انجام نشده. جناحی که با وزیر ارشاد مخالف هست، گروهای محافظه‌کار سنتی که دعوای سیاسی دارن با هم دیگه، اینا اومدن نمایشنامه رو بهانه کردن تا بتونن تسویه حساب بکنن و این وسط البته یک اثر هنری و بعد تعدادی هم هنرمند رو قربانی میکنن.
آقای سرکوهی، حالا این خبر رو بررسی کنیم که نهادی حکومتی وابسته به وزارت اطلاعات ایران به نام اندیشکده راهبردی امنیت نرم فعالیت انتشارات اختران، چشمه، روشنگران، ققنوس، کبیر و عطایی را براندازانه اعلام کرده است. همچنین ده ها نویسنده و مترجم را.
این مسئله این که ناشر یعنی کتاب میتواند عامل براندازی یعنی تحول سیاسی باشه، یکی از مؤلفه‌های تئوری تهاجم فرهنگی است که آقای خامنه‌ای بارها مطرح کرده و دیگران. همه کتاب‌های دنیا هم نمی‌تونن در یک کشوری انقلاب ایجاد بکنن یا جلوی انقلابی رو بگیرن. اون چیزی که اینا بهش میگن براندازی نرم این مفهوم داره که بله، یه عده‌ای با این کتاب‌ها نظریات مردم رو تغییر میدن. نظریات مردم هم توجه بکنید که در ایران با جمعیت 80 میلیون میانگین کتاب بین 1000 تا 1500 تاست. کسانی کتاب رو می‌خونن که اصلا مطالب کتاب رو اغلب می‌دونن، مردم که کتاب نمی‌خونن. بنابراین این همچه تأثیر عظیمی هیچ کتابی در ایران نمی‌تواند داشته باشد. دوم اینکه ما می‌دونیم که هیچ چیزی چاپ نمی‌شه مگر اینکه قبلش در اداره بررسی کتاب بررسی بشه، سانسور بشه، با مجوز وزارت ارشاد باشه. ناشرانی هم که اسامشون برده شده باز ناشرانی هستن که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کنن، زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنن. بنابراین یک تصحیح حساب است با وزیر ارشاد و با احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور. یعنی دفعه اول نیست که تکرار بشه. هر وقت که می‌خواهند به دولت فشار بیارن تا دولت رو به عقب نشینی بیشتر به سوی مواضع سنتی مجبور بکنن، معمولاً یه همچه سیاهی منتشر میشه یا دست می‌ذارن روی یک جمله در یک کتابی، وزیر ارشاد متهم میشه به بی‌مبالاتی و بعد به دنبال اون رئیس جمهور متهم میشه به اینکه مثلا از مواضع انقلابی عقب نشسته. این گزارشی هم که منتشر شده، من فکر می‌کنم حتی اگر شما به کتابی که اسم بردن و به ناشره که اسم بردن نگاه بکنید، اینقدر با هم تناقض داره که نشون میده که اینا نخوندن، اینا تصادفی آمدند، انتخاب کردند، سمت همدار متوجه اداره‌ای کردند که به این کتابا اجازه داده چاپ بشه و اون اداره وزارت ارشاد هست، یعنی در واقع به بدنه دولت.
آیا خبر مربوط به برانداز اعلام شدن این هفت ناشر رو باید جدا از خبر برخورد به نمایش هدا گابلر بررسی کرد یا در ارتباط با هم آقای سرکوهی؟
توجه بکنید که حمله به نمایشنامه هدا گابلر رو خبرگزاری فارس شروع کرد و این فهرست ناشران متهم به براندازی رو هم نهادی منتشر کرد که اتفاقا با خبرگزاری فارس ارتباط مستقیم داره، یعنی خبرگزاری فارس سخنگوی نهادهای امنیتی ایران هست و این رو هم یک نهاد امنیتی تهیه کرده. میشه گفتش که انگار که یک برنامه‌ای هستش که یه عده‌ای نشستن این برنامه رو هدایت می‌کنن، هم همزبانی همزمانی طرحش این رو نشون میده و هم شباهت زبانش و همین که نزدیکی مراکز حمله کننده نشان دهنده این است که اینا با هم مرتبطن.
پیک فرهنگ.
برگزار کنندگان جشنواره تیرگان در تورنتو برانند که تابستان امسال در دومین جشنواره این نهاد فرهنگی نخستین دوره مسابقه داستان نویسی تیرگان را برگزار کند. داستانهایی با حداکثر 2500 کلمه بدون احتساب عنوان. عباس معروفی نویسنده در برلن دست‌اندرکار تدارک مقدمات دریافت این داستان هاست. عباس معروفی بنیانگذار جایزه قلم زرین گردون بود که در سالهای 1373 و 1374 در ایران به قلم زنانی چون احمد رضا احمدی، بهرام بیضایی، جعفر شهری، محمد قاضی، غزاله علیزاده، محمد کشاورز و بیژن کلکی اعطا شد. مدیر برگزاری نخستین دوره مسابقه داستان نویسی تیرگان عباس معروفی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، چه شد که بنا شد انجمن تیرگان تورنتو در کانادا جایزه ادبی اهدا کنه به نویسندگان ایرانی و فارسی زبان برای اولین بار اولین سال؟
با مدیر هنری تیرگان خانم ماریا سبای مقدم صحبت کردم و بهشون پیشنهاد دادم که خب شما که دارید یه همچین فستیوالی رو پیش میبرید و خوشنامه و اهمیت داره، چرا یه جایزه ادبی نمیذارید که هم نگاهی باشه، روی کردی باشه به ادبیات داستانی و ادبیات خلاقه و در ضمن یک بازویی باشه برای شکستن این دیوار سانسور و به هر حال یک جوری تو فضایی که نویسندگان هیچ رسانه‌ای ندارن، هیچ امکانی برای انعکاس کارشون ندارن، چرا همچین کاری نمی‌کنید؟ و خیلی سریع اینام جواب مثبت دادن و خوشحال شدن و این راه افتاد و ما چند ماهی روش کار می‌کردیم، رو برنامه‌ریزیش، انتخاب داوران، نوع جایزه و نوع کار، و خلاصه برنامه شروع شد و خوشبختانه داستان‌هایی هم اومده و همجور ما مشغول کار هستیم.
داوران کیا هستن؟
داورها 4 داور خیلی نامدار هستن و خیلی متخصص تو رشته‌های خودشون، ولی متأسفانه نمیتونیم اسمشون رو اعلام کنیم زمانی که جایزه تموم شد، به خاطر اینکه داورها به زحمت نیفتن یا راحت‌تر بتونن کارو داوری کنن، روز مراسم اسم داورها اعلام میشه. و خب برای من خیلی اهمیت داشت که داوران رو خیلی سطح بالا بگیرم و همیشه فکر میکنم اعتباری جایزه به داوران اون هستش.
و برندگان جایزه در همون تابستان اعلام خواهد شد اسمشون؟
جوان 2011 در همون فستیوال تیرگان برندگان اسمشون اعلام میشه و به این صورت هستش که مرحله اول انتخاب، اگر 30-20-40 داستان مرحله اول گزینش شده باشه که برن برای مرحله نهایی، اون 30-40 داستانش قرار شده در نشر گردون آلمان به صورت یک کتاب، این مجموعه کتابشون چاپ بشه به عنوان یادگاری از نمونه ادبیات خلاقه معاصر.
در ایران بنیاد هوشنگ گلشیری از اهدای جایزه پرهیز کرد به این دلیل که کارهایی که چاپ و منتشر شده به گفته هیئت داورانش از کیفیتی برخوردار نبوده که به حد نصاب برسه و جایزه بگیرن. شما این مشکل رو ندارید؟
ببینید یه جایی من بهشون حق میدم، یعنی بنیاد گلشیری که همچین چیزی رو اعلام کرد، یه جایی بهشون حق میدم به خاطر اینکه در زمانی بود که وزارت ارشاد تقریبا هیچ کتابی رو اجازه نمیداد و به ندرت چند کتاب، اونم دست برده شده، یعنی کتابایی که داستانهایی مثلا 10 داستان بوده 5 تاش حذف شده و کتاب در اومده. یعنی سالی بود که داستانهای عربی که منتشر شد، مجموعه داستانها، کیفیتی نداشت. و خب الان ما داریم به این صورت اعلام میکنیم که بهترین داستاناتونو بفرستین، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی وجود نداره. بنابراین بحث کیفیته، یعنی ما اصلا به هیچ چی کاری نداریم چون هیچ عامل سانسوری توش نقش نداره و هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. بنابراین خیلی تفاوت داره. اون سال که گلشیری، جایزه گلشیری اعلام شد، طبیعی بود برای اینکه هیچ کتابی در واقع در نیامد.
از ایران هم کتاب دریافت میکنین؟
ما از سراسر جهان، یعنی از افغانستان، تاجیکستان، ایران و تمام دنیا، هر کس که به زبان فارسی داستان بنویسه قدمشون روی چشم ما.
با معیارهایی که در ایران به کار گرفته میشه، آیا فرستادن اثر برای در نظر گرفته شدن در هیئت داوران تیرگان بدون مشکل انجام میشه؟
سعی میکنیم که به هر حال تا اونجا که میتونیم حفاظ ایجاد کنیم. اگر نویسنده ای داستانی داره که اگر منتشر بشه جان نویسنده به خطر بیفته یا اذیتش بکنن، خب با مشورت خود نویسنده از اسم مستعار استفاده میکنیم. به هر حال برای ما جان نویسندگان و زندگیشون در وهله اول هست.
آخرین مهلتی که نویسنده ها میتونن نوشته هاشون و کتاب هاشون رو به شما بفرستن برای این جایزه تیرگان و در نظر گرفته شدنش برای جایزه که؟
تا این زمان که توی وبسایت تیرگان و تو وبسایت های مربوطه در واقع منتشر شده، 15 فوریه 2011 بوده که من همینجا الان به عنوان دبیر مسابقه جایزه ادبی تیرگان اعلام میکنم تا پایان ماه فوریه این مدت رو ما تمدید میکنیم.
شرط خاصی هم هست برای آثاری که دریافت میکنین؟
یک نکته خیلی اهمیت داره و اون این که داستانها هیچ جا باید منتشر نشده باشه، یعنی داستانهای منتشر نشده مختص همین جایزه باید فرستاده بشه و امیدوارم که نویسندگان ایران یا کسانی که فارسی می نویسن توی این مسابقه شرکت کنن و سطحش رو بیارن بالا و نشون بدن به نظام جمهوری اسلامی که ما توانایی های بسیاری داریم.
چنان که هفته پیش وعده دادیم با نزدیک شدن به 26مین دوره جشنواره سالانه بین‌المللی موسیقی فجر در اسفند ماه و حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی جشنواره امسال، بررسی سیر تحول موسیقی را در سالهای پس از انقلاب که هفته گذشته آغاز کردیم این هفته پی می‌گیریم. این بار با بررسی گونه‌ای از موسیقی که خارج از دایره جریان‌های رایج موسیقی سنتی، محلی، کلاسیک غربی و حتی برخی از گونه‌های موسیقی پاپ است و معمولاً مجوز انتشار نمی‌گیرد و از همین رو در ایران آن را از جمله موسیقی زیرزمینی نامیدند. ترنگ آبدیان، کارگردان که در اولین فیلم مستند بلندش به نام نه یک توهم 8 سال برای شناخت این موسیقی در ایران کار کرده، میهمان پیک فرهنگ این هفته است از سان فرانسیسکو. خانم ترنگ آبدیان، با توجه به این که سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان پاپ و راک و سافت راک و هارد راک و رپ و موسیقی تلفیقی آنچنان تمیز نمیدن و توی رگه‌های متفاوت تعریفش نمی‌کنن، این که موسیقی پاپ از بخش رقابتی 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر حذف شده اما در بخش‌های جانبیش هست، آیا برای دست‌اندرکاران این نوع موسیقی‌های متفاوت اهمیتی داره یا نه؟
به عنوان نظاره‌گر، کسی که مشاهده میکنم، فکر نمیکنم اهمیت آنچنانی داشته باشه، برای اینکه نوع موسیقی پاپی هم که حتی به نظر میادش که در این جشنواره‌های اینچنینی ارائه میشه، موسیقی نیستش که اکثر جوانای ایران حتی از لحاظ پاپ بخوان اون رو ارائه بدن. بنابراین من فکر نمیکنم که اصلا وجود داشتنش و وجود نداشتنش تاثیر خاصی داشته باشه. اصلا کل جشنواره فجر به سمت موسیقیش اونقدر غنی متاسفانه نیستش و باعث تاسف. هرچند که باید اشاره کرد میتونه کار رو به معنای شخص‌تر کنه برای کسایی که موسیقی‌های متفاوت انجام میدن. یعنی وقتی حتی موسیقی پاپ رایج قابل قبولی که در جامعه هست از قسمت مسابقه حذف میشه، مسلمه که موسیقی‌های متفاوت باز هم بیشتر از قبل به کنار مونده میشن و کارو سخت‌تر میکنه.
خانم ترنگ آبدیان، با آشنایی که در روند ساختن فیلمتون با موسیقی که زیرزمینی نام گذاشته شده روش پیدا کردین، این سابقه این موسیقی در ایران به کی برمیگرده؟
سابقه این نوع موسیقی، من بهش میگم موسیقی نوع متفاوت از اون چیزی که به ما در این سالها در ایران گفته شده که یک نوع موسیقی باب هست و این نوعی که داشت تولید میشد نوع متفاوتی هست، برمیگرده به حدود اوایل سالهای 1370، زمانی که گروهای مختلف داشتن قطعات موسیقیای غربی رو به صورت در اجرا میکردن. مثلا آقای آرش میتویی جز اولین هایی که روی صحنه رفتن، شاید بشتاری کرد به آقای کاوه یغمایی به 17-18 سال پیش برمیگرده این سابقه. یکی جای دست و پاهای بدنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی موشا پاره پاره یکی مونده نیمه کاره تو سایه پس خونش
بیاره. از جوابی که دادین به نظر میاد که فکر میکنین که اسم موسیقی زیرزمینی که معنای مختلفی هم داره در کشورهای غربی و ایران، نمیتونه اسم با مسمایی باشه برای این همه موسیقی‌های متفاوت.
خب حقیقتش موسیقی زیرزمینی در هر جای دنیا خارج از ایران از سال 1960 با موسیقی مثلا سایکدلیک یا مثلا پانک راک و گرانج و اینا شروع شدش و همینطور ادامه پیدا کرد تا سال 2000 که هیپ هاپ شدش و انواع موسیقی‌های مختلفی رو در بر می‌گیره در خارج از ایران و در ایران هم همینطور. ولی یک ارزش مشترک دارن این موسیقی‌هایی که بهشون زیرزمینی در دنیا گفته میشه و اون اینه که دارای یک صمیمیت خاصی هستن و خیلی تاکید می‌کنن روی آزادی بیان و خلاقیت هنری و می‌خوان از اون سیستم رایج و بازار موسیقی روز دور باشن و جز اون جریان رایج نباشن، اشعارشون و نوع موسیقیشون بر ضد اون استبلیشمنت سرمایه‌داری و اینا در غرب کار می‌کردن. ولی خب این جریان در ایران متفاوته به خاطر اینکه محدودیت‌ها متفاوت بوده و در غرب گروه مختلفی که آندرگراند بودن کار می‌کردن خیلی خیلی انتقادی بودن. ولی در ایران اول که این ماجرا شروع شد 17 18 سال پیش صحبت انتقاد نبودش، فقط یک نوع موسیقی بودش که جوان‌ها دوست داشتن پر جنب و جوش‌تر باشه. اشعارش لزوماً انتقادی نبود، یعنی اون اوایل می‌شد شعرهای محلی باشه یا گروهی مثل اوهام شروع کرد به کار با مثلا اشعار حافظ. و بنابراین در ایران من خیلی زیاد با مسما نیستش کلمه زیرزمینی، چون برداشت میشه به اینکه موسیقی‌هایی که مجوز نمیدن بهش، ولی خیلی از کسایی که موسیقی رو کار می‌کنن دلشون می‌خواد که مجوز داشته باشن و دلشون می‌خواد شاید در جریان موسیقی روزم قرار بگیرن تا حدودی و مخاطب زیاد داشته باشن، هویت موسیقیایی خودشون رو پیدا کنن. لزوماً اینطوری نیستش که بخواد حتما مخاطب خاص داشته باشه، حتما مثلا به طور مخفی و حاشیه‌ای باقی بمونه. و از طریق اینترنت وقتی که اینطوری مستقیم رابطه برقرار میشه بین موزیسین و مخاطبین، زیرزمینی نیست، روی زمینیه. در فیلم نایل تبخ هم من موقعی که شروع کردم اشاره به این داشتم که موسیقی زیرزمینی داره میاد روی زمین. بعد از اینکه این گروه های مختلف دسترسی پیدا کردن، حالا چه بعد از وجود سایت تهران اونیو و بعدم از طریق یوتیوب، به طور مستقیم تونستن مخاطبا این موسیقی رو بشنون، حالا کنسرت کم و بیش در چند سال دوران آقای خاتمی البته اتفاق می افتادش، زیرزمینی بودن باعث شده که ادعی هم بخوان مود هم بشه این قضیه و ادعی هم که صرفا اون کار از ته دلشون برنمیاد و اون صمیمی هم نیست بخوان موسیقی های تولید کنن و بسازن و ارائه بدن و صرفا به خاطر اینکه بگن ما مجوز نمیتونیم بگیریم و ما زیرزمینی هستیم، بنابراین تریبون و مخاطبین پیدا کنن و یه مقدار شهید نمایی کنن در واقع در این بازار آشفته ایران. مسئله زیرزمینی به نظرم الان که دیگه اصلا با مسما نیستش و باید یه جوری دیگه به موضوع رفرنس داد.
خسیده و آبدی دل ما این سنگ اوسی اوسی آم کن بچه ها خوب برون یا واجب وفا نباشه ای زرد رو یه آشی تو سب رو کن رو کن وفا کن تو سب رو کن رو کن وفا کن بچه ها خوب برون یا واجب وفا نباشه
اشکال تا چه حد با خود موسیقیه که گفته میشه بعضیش با هنجارهای جامعه ایران سازگار نیستن و تا چه حد در زبان و شعر این نوع از موسیقیه؟
دادهی که من مشاهده کردم و در طول این سال دیدم خیلی وابسته به کلام و اشعاری هستش که استفاده میشه و حتی داری مثلا گروه پیکولو که در فیلم هم هستش مثلا قطعه از حافظ رو خواستن براش مجوز بگیرن، اتفاقا اون قطعه نتونست مجوز بگیره با اینکه شعر حافظ بودش و اون موقع برمیگشت به لحنی که یا برداشتی که توی اون قطعه با موسیقی ارائه میشد مورد قبول کسانی که باید تایید میکردن نبود. و یا مثلا گروه اوهام مثلا اشعار کلاسیک داشتن ولی اینجا به خاطر موسیقیشون فکر میکنم یا بازم اون لحن و طرز خوندن اشعار بودش که مشکل ساز شد و به خاطر اینکه خب اشعار کلاسیک حالت مقدس داره در فرهنگ ایرانی و مثلا احساس میشد توهین‌آمیزه. ولی هم لحن مسئله هستش و هم بعد وقت وارد شعر که میشیم، شعرهایی که کم کم در طول این سالها نوشته شد توسط خود کسانی که موسیقی کار میکنن شروع کردن اشعار خودشون رو هم بنویسن که خب این اشعار با توجه به زندگی که در اون جامعه دارن افراد میکنن، حالا از موقعیت‌های شخصی زندگی شخصی خودشون یا عاطفیشون یا اجتماعیشون تندتر شدش و هر چیز هم رفتش جلوتر و این محدودیت هم ادامه پیدا کردش، خب از کلمات شریف‌تر و خشن‌تر استفاده کردن که خب اینا اصلا باب نیست. یعنی ما در محاوره روزانه معمولی اونم در زبان فارسی سعی می‌کنیم که خیلی مؤدب و در یه چارچوبی صحبت کنیم، بنابراین در شعر و موسیقی خب اصلا این مسئله ساز شد. یعنی همه اینا همراه هستن، کلام وقتی اشعار انتقادی میشن خب مسئله سازتر هستن در این مورد به خصوص برای گرفتن مجوزهای رسمی در ایران.
Oh. همین دل تو یه دل تنگی مرا بسون کنار تو سفر اما رسیدن نیست که نفرینه چون سیلا عشق ما سبوت خواب تو بین ما نمیبینه.
خانم تورنگ عابدیان، با آشنایی که با دست‌اندرکاران این گونه موسیقی پیدا کردین، تا چه حد مصمم هستن به همین صورت ادامه بدن به رغم موانع؟ تا چه حد خودشون رو مجبور می‌بینن که برای نوآوری بیشتر به خارج بیان یا مثلا برعکس به بازار و مد بپیوندن؟
کسانی که موسیقی خیلی جدی تر کار میکنن تعدادشون همچنان به نظرم میاد که در اولویته و کسانی که بر اساس مود و ارزشهایی که باب شده در جامعه ایرانی کار میکنن تعدادشون بیشتر شده. رفتی به موسیقی هم نداره، ولی در موسیقی در چند سال گذشته خیلی به خارج مهاجرت کردن و سعی کردن که در اینجا راهی پیدا کنن. که من اسم میبرم مثلا از کسرا سبکتگین گرفته تا مثلا پیمان سلیمی یا پویا محمودی، کسانی هستن که نوازنده های خیلی خوبی هستن ولی هر کدومشون در گوشه از دنیا هستن و شاید با کسان دیگه موسیقی غربی دارن کار میکنن. کسانی هم هستن که در ایران سعی میکنن ولی وقتی حمایتی نمیشه اتفاقات عجیب غریبی در این باب موسیقی میفته. خیلی خیلی کار سخت میشه و تعداد کارهای خوب و اونهایی که از دل بر بیادش و بعد بتونه اجرا بشه و به صحنه بیاد چه خیلی کمه با توجه به مشکلاتی که در خارج از کشورم هست. و بنابراین چه در خارج چه در داخل ایران بسیار کسانی که موسیقی براشون راهیه برای که بتونن خودشون رو مطرح کنن و حس آنچنانی ندارن و ارزش آنچنانی هم نداره موسیقیشون خیلی خیلی بیشتره. خیلی هم هستن که سعی میکنن از این طریق بیان بیرون ولی بسیار مشکل خارج از کشور هم با توجه به این پراکندگی و زبان فارسی و مسائلی که ما داریم با فرهنگ خودمون.
همه از من فراری، تو از همه بالاتر، دلمون زدم به سیم آخر آکه از سر گذش چه یک وجه چه بیشتر چرا به ترسم که دیگه چیزی ندارم که ببازم سر راهش توی خیام زیر تابلو نشستم میدونستم بر نمیگرده میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیدونم من.
تو این مسیری که طی کردیم برای ساختن این فیلم متوجه کدوم یکی از موسیقی‌ها شدیم؟ کدوم یکیشون به عنوان نمونه خوب میتونن مطرح بشن؟
حقیقتش از اول که اشاره کردم از آرش میتویی و کاوه یغمایی که در واقع اولین کسانی هستن که این نوع موسیقی رو کار میکردن از 13 18 سال پیش، میشه به گروهی مثل پژواک اشاره کرد، به گروه خود اوهام که با اشعار حافظ کار میکرد، مثلا گروه 127 هستش، گروه کیوس هستش که البته از 2003 شروع به کار کردن، گروه مات هستش عبدی بهرامفر که الان داره کار میکنه و کارش قابل شنیدنه و محسن نامجو هم با مات کن اوائل کار میکرد، مثلا پویا محمودی که آلبوم تلفیقی داره به نام ماراد و آلبوم بعدیش به نام مه هستش که مجوز هم نگرفتش و بسیار هم نوازنده درجه یکیه و کاره بسیار جالبی ارائه داده و اینا رو ما متأسفانه تو رسانه ها نمیشنویم. اسم خیلی زیاده، من الان نمیتونم دونه دونه بگم، ولی مثلا یکی از کسانی که شاید موسیقیش برای من جالب بود هارد راک کار میکنه نیما ایوبی هستش که هیچ وقت هم شانس دادن یه کنسرت رو و یا اینکه مجوزی برای آلبومش بگیره رو نگرفت و اشعار نیما یوشیج و مولانا رو استفاده کرده. خود گروه پیکولو هستش که در فیلم من دنبال کردم به دلیل اینکه سارا ناینی و همخوانهای زن در این گروه کار میکردن و جزء معدود گروه ها و شاید تنها گروهی باشه که از خواننده زن و صدای زن هم استفاده میکرده. گروه سرخ هستش که من خودم شخصا خیلی علاقه دارم به یک دو تا از قطعاتشون. محسن نامجو قطعات متفاوتی داره که بعضی از قطعاتش که بسیار از لحاظ موسیقی و نه تنها کلام بلکه از لحاظ موسیقی با ارزش هستش اونقدر ارائه نمیشه به اون طرزی که آدم انتظار داره در جامعه موسیقی بهش توجه بشه. اسمایی هم که بردم البته فقط تعدادی هستن و میشه خیلی بیشتر تحقیق کردش و کسان زیادی هستن که کار میکنن و موسیقی جالب متنوعی رو شنیده میشه از ایران که بیشتر صدای ایران و صدای آدمای واقعی رو که از طریق دلشون موسیقی واقعا میخوان کار کنن رو میشه اینطوری شنید.
بیابان را سر و سر من گرفت است
فراغ قریه پنهان است موجی گنس در خون بیابان است بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در هزیان نگر به مه عرق میریزدش آهسته از هر برم
دل گرفته است.
صدای سارا نائینی، خواننده جوان مقیم ایران، و گفتگو با ترنگ آبدیان، کارگردان فیلم مستند نه یک توهم، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.